الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بوضع در رابطه با اقسام وضع تمام شد. وضع رو تقسیم کردند از یک حیث به وضع تعیینی و وضع تعینی، از حیث دوم تقسیم کردند به وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له خاص، مثل وضع حروف و هیئات. از یک حیث سوم هم تقسیم شده وضع به وضع شخصی و وضع نوعی. مثلا اسم جامد وضع شخصیه، رجل وضع شده برای انسان مذکر، ولی وضع حیات وضعش نوعیه. نیومدن یک بار ضارب رو وضع کنن برای معنای ذات ثبت له الضرب، یک بار داخل رو وضع کنن برای ذات ثبت له الدخول و هاکذا، بلکه یک وضع نوعی دارد. یعنی واضع گفت ما کان علی هیئت فاعل فقط وضعته لذات ثبت له المبدأ. این وضع نوعی است که در این موارد در بحوث گفتن باید تکرار بشه استعمال تا قرن اکید رخ بده. یک بار بگن ضارب، یک بار بگن داخل، یک بار بگن خارج. ولیکن اگر واضح بیان کند که وضعت و هیئت فاعل علی ذات ثبت له المبدأ و این رو مردم بفهمند، همین هم کافی است برای اینکه قرن اکید در ذهنشان شکل بگیره که یک شخصی که گفت زیدون زاربان، سریع منتقل میشن میگن وضع شده بود ما کان علی هیئت فاعل لذات ثبت له الفعل و المبدأ، معناش رو میفهمن. این بحث مهم نیست. هیئت مشتقات وضعش نوعیه، چون خصوص این مشتق رو که وضع نکردن، هیئت ضارب رو بالخصوص که وضع نکردن. کل ما کان علی هیئت الفاعل و وضعش هم به نحو وضع عام موضوع له خاصه. اگر میگفتن ضارب رو وضع کردیم برای ذاتی که ثبت له الضرب، میشد وضع عام موضوع له عام. اما وقتی یک عنوان مشیری میگیرن میگن ما کان علی هیئت فاعل فقط وضع لذات ثبت له الفعل، این عنوان مشیر است که ضارب رو وضع کنن برای ذاتی که ثبت له الضرب، خارج رو وضع کنن برای ذاتی که ثبت له الخروج و هاکذا. این بحث مهم نیست. در این بحث وضع، در انتهای این بحث مرحوم نائینی فرموده که واضع رو هم مشخص کنیم کیه. به نظر ما واضع خداست، خدا الهام کرده هر اهل لغتی را به یک لغتی، و این از عهده انسان‌ها ساخته نیست که بخواهند تأسیس یک لغت بکنند. شاهد اینه که اگر یک گروهی جمع بشن بخوان یک لغت جدیدی اختراع کنند نمیتونن، با این کثرت استعمالات و کثرت کلمات واقعا از عهده یک گروه بر نمیاد اختراع یک لغت جدید، تا چه برسه که یک شخص بخواد این کار رو بکنه. در تاریخ هم ثبت نشده که شخصی یا گروهی لغت عربی رو تأسیس کردن، لغت فارسی رو تأسیس کردن. الهام الهی بود که عرب زبانها را به سمت لغت عربی هدایت کرد، فارس زبانها را به سمت لغت فارسی هدایت کرد. خب این انصافا درست نیست. ما منکر نیستیم شاید خداوند متعال یک لغتی رو الهام کرد به حضرت آدم و علم آدم الاسماء کلها، اما این همه لغتها، ملتهای مختلف، این که بگیم همه اینها به الهام الهی است، این شاهدی نداره. بله خدا علمه خلق الانسان علمه البیان، خدا این استعداد رو در انسان قرار داد که مقاصدش رو با الفاظ تفهیم بکنه به دیگران، و نوع وضعها تدریجی و تعینی بود، از لغتهای آسان شروع شد، از اسماء اصوات شروع شد، آرام آرام تکمیل شد، مستند به یک شخص یا گروه خاصی نیست، مستند به تکامل بشریت است. در هر ملتی این راجع به این بحث. بحث دیگر راجع به این هست که آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست، یعنی دلالت وضعیه متوقف بر این هست که متکلم به صدد تفهیم معنا باشد، به جوری که اگر این کلمه از یک انسان غیر ملتفت مثل انسانی که خواب است، یا از غیر انسان مثل طوطی صادر بشه، القه وضعیه نداره با هیچ معنایی. و اینکه ما از شنیدن این کلمات از طوطی معنایی به ذهنمون خطور میکنه، این دلالت انسیه است نه دلالت وضعیه. آیا این طوره که دلالت وضعیه تابع اراده متکلمه، و به عبارت دیگر دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه است؟ یعنی باید متکلم اراده تفهیم معنا داشته باشد تا بگوییم این معنای موضوع له رو اراده کرده است، که نظر برخی از محققین مثل شیخ الرئیس حاجه نصیر طوسی و در معاصرین مرحوم آقای خویی هست، یا نه دلالت وضعیه دلالت تصوریه است، یعنی بین این لفظ و بین این معنا قرن اکید هست. این لفظ رو ما اگر از طوطی هم بشنویم این معنا به ذهن ما خطور میکنه، این میشه دلالت وضعیه. مشهور قائلن که دلالت وضعیه تصوریه است، ولذا میگن ما سه نوع دلالت داریم: دلالت تصوریه، شنیدن لفظ ولو از یک لافظ غیر زیشعور سبب انتقال به معنای آن می شود. دوم دلالت تصدیقیه اولا، یعنی دلالت لفظ بر این که متکلم به صدد تفهیم معنای آن هست، که این در مورد لافظ غیر ذی شعور نمیاد. شخص ذی شعور اگر بگوید زیدون قائمون، این دلالت تصدیقی اولا دارد بر این که این شخص اراده کرده است تفهیم این معنای حقیقیش را. دلالت سوم دلالت تصدیقیه ثانیه است، یعنی دلالت لفظ بر این که مراد جدی متکلم هم مطابق با این مراد استعمالی است، که این ناشی است از ظهور حال نوعی که متکلم اگر از میان عقلا باشه تکلم نمی کند مگر بر اساس اراده جدیه. مشهور میگن دلالت تصوریه دلالت وضعیه است، و دلالت تصدیقیه اولا مثل دلالت تصدیقیه ثانیه مستند است به ظهور حالی عقلایی در متکلم. ولیکن مرحوم آقای خویی فرمودن دلالت وضعیه همون دلالت تصدیقیه اولاست، دلالت تصوریه دلالت انسیه است، دلالت وضعیه نیست. ایشان فرمودن که دو دلیل ما میاریم بر این مدعای خودمون. دلیل اول اینه که وضع عبارت بود از تعهد. تعهد در مورد فعل اختیاری می شود، من تعهد دارم در حال اختیار این لفظ را نگویم مگر هنگام اراده تفهیم این معنا، اما در خواب ممکن است این لفظ را بگویم بدون اراده تفهیم این معنا. تعهد به فعل اختیاری تعلق میگیره، فعل اختیاری این است که در حال شعور و التفات من تلفظ نکنم به این لفظ مگر هنگام اراده تفهیم این معنا، که جواب از این وجه اینه که آقا اولا مسلک وضع که مسلک تعهد در وضع رو ما نپذیرفتیم، ثانیاً فوقش بنابر مسلک تعهد، تعهد من در زمانی است که فعل یعنی تلفظ صادر بشود از التفات و اختیار، یعنی در حال بیداری، در حال بیداری اگر من بگویم زیدون قائمون، متحدم در معنای حقیقی آن استعمال بکنم این جمله را. این غیر از فرمایش شماست که میگید من هرگاه اراده تفهیم معنا داشتم این معنای حقیقی رو تفهیم کنم. چون ممکنه شما ملتفت هستید، مختار هستید، به اختیار خودتان میگویید زیدون قائمون، ولی اراده تفهیم معنا ندارید. خب تعهد می شود کرد که من در این حال هم این لفظ زیدون قائمون رو نگویم، مگر موقعی بگویم که قصد تفهیم معنای حقیقی را دارم. در حالی که شما می خواهید بگید اگر من در حال تمرین هم بودم، همین جوری با خودم راه میرم تمرین میکنم زیدون قائمون، اراده تفهیم معنا به مخاطب ندارم، این هم میگویید الغه وضعیه نیست. ها اینجا که من اختیاری من هست که این لفظ را بگویم یا نگویم، اما چون به قصد تمرین میگویم نه به قصد تفهیم به مخاطب، میگویید دلالت این لفظ بر معنای خودش دلالت وضعیه نیست. این با استدلال شما نمی سازد. وجه دومی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده، فرموده بنابر مسلک مشهور که میگن وضع اعتبار اختصاص لفظ به یک معنا هست. خب اعتبار لغو نباید باشه. ما اگر اعتبار کنیم لفظ آب علامت این معنا هست، حتی اون لفظ آبی که از توتی صادر می شود، خب این لغوه، چه اثری داره؟ انسان حکیم که کار لغو نمی کنه. اینم جوابش اینه که اولا اطلاق اگر معونه زائده نداشت عرف اینو لغو نمیدونه. چه اشکال داره من اعتبار کنم لفظ ما علامت این معنا هست؟ مطلقا اطلاق که معونه زائده نداره، مگر من میخوام برم کوه بکنم؟ ثانیا مسلک وضع فقط مسلک تعهد شما بود و مسلک اعتبار که در وضع تعیینی هست منحصر به این که نبود، هم مسلک قرن اکید هم هست. طبق مسلک قرن اکید اصلا وضع یعنی سببیت و سماع لفظ لتصور معنا، که در وضع تعینی اصلا همین پیش میاد به نظر خیلی ها. وضع تعینی فعل واضع است، فوقش میگید اطلاقش لغو است. وضع تعینی که خیلی ها میگن اصلا نیاز به واضع ندارد، نتیجه کثرت استعمال وضع تعینی شکل میگیره، بدون فعل اختیاری از یک واضع معینی. اینجا که دیگه اصلا بحث لغویت پیش نمیاد، ولذا به نظر ما حق با مشهوره، دلالت وضعیه دلالت تصوری است. بله
باید اعتبار مقید نکنه، مطلق بذاره تو کشف بکنه اراده کرده معنا رو.
اگر واضع بگه من هنگام اراده تفهیم یک معنا این لفظ ما رو استعمال میکنم در این مایع خاص و شما جناب آقای خویی برای اینکه ثابت کنید که این آقا اراده تفهیم معنا داشته دیگه نمیتونید به اصالت الحقیقه تمسک کنید، باید به ظهور حال تمسک کنید، چون میگید اذا اراده تفهیم معنا فیتعهد ان لا یستعمل لفظ الماء الا فی هذا المعنى الخاص، اما هل هو مرید لتفهیم معنا ام لا، دیگه این خارج از علقه وضعیه شماست، باید تمسک کنید به ظهور حالی متکلم. پس شما هم نیاز دارید به تمسک به ظهور حالی، ما هم که میگیم اصلا دلالت وضعیه دلالت تصوریه است، هم برای این که قاصد تفهیم یک معنایی هست به ظهور حالی متکلم تمسک میکنیم، هم برای این که بگیم قاصد تفهیم این معنای خاصه، مشکلی پیش نمیاد. همین غلبه منشأ ظهور حال میشه، مشکل نداره که. شمای آی خویی هم باید یک مقدار رو با ظهور حالی عقلایی مشکل رو حل کنید. شما میگید اذا اراده تفهیم معنا فلا یستعمل اللفظ الا فی هذا المعنا، خب این شرط آیا محقق است؟ هل هو مرید لتفهیم معنا؟ این رو باید با ظهور حالی نوعی درست کنید که اگر مرید تفهیم معنایی نبود چرا این لفظ را گفت. ما همین ظهور حالی رو در دلالت تصدیقی اولا ازش استفاده میکنیم، میگیم اگر مرید تفهیم این معنای خاص نبود چرا این لفظ را گفت که ظهور تصوری دارد در این معنای خاص. این خلاف ظهور حالی نوعی است که انسان لفظی را بگوید که ظهور در یک معنای خاص دارد ولیکن اراده تفهیم اون معنای خاص رو نداشته باشه. خب یک نکته عرض کنم، ما طبق قاعده معتقدیم که دلالت وضعیه دلالت تصوریه است، اما برهانی نمیتونیم بیاریم که همه وضعها در طول تاریخ از قبیل دلالت تصوریه بوده. اگر بگیم دلالت الوضعیه هو القرن الاکید، خب اصلا قرن اکید جز اقتران اکید بین سماع لفظ و تصور معنا چیز دیگری نیست، این خودش میشه برهان بر این که دلالت وضعیه تصوری است. چون اصلا دلالت وضعیه یعنی تصور المعنا عند سماع لفظ. ام اونی که میگه دلالت وضعیه قرن عقیده مثل مرحوم آقای صدر، یا اونی که میگه دلالت وضعیه هویت که نظر آقای سیستانی هست، هویت هم هویت تصوریه است، یعنی انسان لفظ را تصوراً عین معنا میبیند ولو این لفظ را از طوطی بشنود. خب این میشه برهان بر این که دلالت وضعیه تصوریه است. اما ما گفتیم وضع عبارت از علامیت لفظ برای یک معنا. نوع موارد اینجوره که دلالت وضعیه تصوری است، چون اکثر وضع هم وضعش تعینی بوده، به خاطر کثرت استعمال علامت می شده این لفظ برای این معنا، این لفظ برای ذات این معنا علامت می شده. وضع تعینی که ناشی از کثرت استعماله عادتا دلالت وضعیه رو تصوریه میکنه. اما نمیتونیم برهان بیاریم که هیچ واضعی در طول تاریخ وضع نکرده است یک لفظی را یا یک هیئتی را که با آن ایجاد بکند متکلم یک معنای انشائی را که میشود دلالت تصدیقیه. چه میدانیم؟ شاید واضع لیترا وضع کرده برای ایجاد تمنی انشائی در کلام، شاید واضع یا ندا رو وضع کرده برای ایجاد ندا انشائی در کلام. ما اگر واضع می اومد این کارو می کرد، درسته که از شنیدن این الفاظ از موج هوا هم این معنا به ذهنمون می آمد، ولی به قول آقای خویی می شد دلالت انسیه. ما این معنا رو که حروف و حیات ایجادیه وضع شده باشن برای ایجاد یک معنای انشائی در کلام، برهانی نداریم ردش کنیم. اما عادتاً دلالت‌های وضعیه چون تعینیه بوده و وضع تعیینی نداشته، خب روی این حساب میگیم دلالت وضعیه تصوریه است. و اگر مسلک قرن اکید رو میگفتیم یا مسلک هویت تصوریه رو میگفتیم، خب برهان واضحی بود که تناسب بین لفظ است و تصور معنا. تصدیق یعنی در زمانی که شخص اراده تفهیم معنا ندارد، اصلا علقه وضعی هم نیست. این معنای این که دلالت تابع اراده است یا دلالت تصدیقی است، یعنی وقتی که مستعمل اراده تفهیم معنا ندارد، اصلا در این لفظی که در این حال تلفظ می شود علقه وضعیه ندارد با هیچ معنایی. خب این خلاف این است که وضع تعینی، چون وضع تعینی یعنی به خاطر کثرت استعمال ظهور پیدا کرده در این معنا. کثرت استعمال از یک نفر خاصی نیست، از مجموعه افراده. خب بگذاریم. بحث دیگر بحث استعمال مجازی است که بحث مهمیه. بحث کردن آیا در استعمال مجازی استحسان طبع کافیه؟ هر جا دیدیم طبع ما مستحسن به شمارد یک استعمال مجازی را، استعمال مجازی صحیح خواهد بود که نظر صاحب کفایه است. یا نه، نظر مشهور درسته که باید یکی از علاقه هایی که در لغت بهش اعتراف شده از علاقات مجاز وجود داشته باشه که در علم معانی و بیان مطرح شده. اگر یکی از اون علاقه ها نباشه، استعمال مجازی غلط خواهد بود. خب باید بحث کنیم نظر مشهور درسته یا نظر صاحب کفایه. برای این بحث ابتدا مطالبی رو باید عرض کنیم. مطلب اول اینه که این نزاع در جایی است که ما مجاز رو استعمال لفظ فی غیر معوض علیه بدانیم. اما اگر گفتیم نه، مجاز استعمال لفظ است فی معوض علیه، ما ادعاء انطباقه علی هذا الفرد، که مجاز سکاکی است، ما مصحح ادعا میخواهیم و الا استعمال لفظ در معنای حقیقی خودش شده است. مصحح ادعا میخواهیم که چطور ادعا کردیم زیدون قمران زید ماه است، مصحح این ادعا چیست؟ زیدون بدران چون گرده از بس ماشاءالله چاق شده، زاده الله بستتن فل جسم، شده مثل ماه شب چهارده، زیدون بدران. خب این مصحح ادعا ببینیم داره یا نداره. پس در استعمال مجازی سکاکی که معنای مستعملون فی همون معنای حقیقی است، تطبیق شده بر غیر مصداق حقیقی خودش ادعاءن و مجازن، ما اصلا این بحث و این نزاع رو درش مطرح نمیدونیم. ما مصحح میخواییم، حالا اجازه بدید عرض میکنم، مصحح ادعا میخواییم. ما که استعمال نکردیم این لفظ رو در غیر ما و زعله، عرض میکنم اجازه بفرمایید. سکاکی نقل شده که گفتن مجاز دو قسمه، یک مجاز استعاره داریم که به علاقه مشابهت هست، مثل زیدون قمرون زیدون بدرون، یک مجاز مرسله که مجاز به غیر علاقه مشابهت هست، مثل علاقه جزء و کل، رأس، چند رأس انسان، چند رأس گوسفند، این به علاقه جزء و کل. سکاکی گفته که در مجاز مرسل، من قبول دارم اصلا لفظ رو استعمال کردید در معنای مجازی، ولی در مجاز استعاره نخیر، لفظ رو استعمال کردید در همون معنای حقیقی. مجاز در تطبیق اون معنای حقیقی است بر این مورد. در بحوث گفتن که ما این نظر سکاکی رو قبول نداریم، حتی در مجاز استعاره. در مقابل امام آی خویی، آی سیستانی و مرحوم عاشق محمد رضای اصفهانی در کتاب وقایت الاذهان سرسخت مدافع مجاز ادعایی هن، تندتر از سکاکی. سکاکی فقط در استعاره گفت، این بزرگان که نام بردیم میگن اصلا ما مجازی غیر از مجاز ادعایی نداریم. حالا ببینیم آی صدر چرا منکر مجاز ادعایی شده. ایشون گفته که خب مجاز ادعایی یعنی در مقام دایی، در مقام دایی و غرض از استعمال، یعنی در مراد جدی. وقتی میگم زیدون اسدان، در مقام اراده جدیه، دایی من جد نیست، دایی من ادعا است مجازن. پس مجاز ادعایی فرقش با معنای حقیقی مربوط میشه به عالم اراده جدیه، در حالی که این خلاف وجدانه. ممکنه ما در مقام هزل بگیم زیدون اسدون، اگه بنابود زیدون اسدون مجاز ادعایی باشه نه مجاز لغوی، که اسد استعمال شده باشه در رجل شجاع، خب باید فقط در مقام اراده جدیه فرق بکنه با اون استعمال حقیقی. انصافا این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه آقا مجاز ادعایی مربوط به عالم اراده جدیه نیست، مربوط به عالم ادعای تصوری است. یعنی در مقام تصور من تصور میکنم که زید شیر است ادعاءن، ولو هزلن بگم زید و اسد. لازم نیست که در مقام جد بگویم زید و اسد تا مجاز ادعایی شکل بگیرد. پس این بیان ایشان تمام نیست. بیان دوم ایشان اینه که آقا اگر مجاز ادعایی مجاز در تطبیق است، در زیدون قمران چی میگید؟ زیدون قمران، قمر که معنای کلی نیست. اگه میگفتیم زیدون اسدون، اسد معنای کلی بود، میگفتید تطبیق شد بر این فرد ادعان. زیدون قمران که قمر یک جزئی است، تطبیق معنا ندارد در آن، مگر کلی است که تطبیق بشود بر یک فرد. خب اینم درست نیست، برای اینکه ما که میگه مجاز ادعایی اما از تطبیق یا ادعای هویت، ما میگیم زید و قمرون، ادعای هویت بین زید و قمر میکنیم. زید حاتمان، حاتم جزئی است، نمیگیم کلی است که منطبق است بر زید. ادعای هویت میکنیم بین زید و حاتم، میگیم زید بابا حاتم تائیه، چه اشکالی داره در ادعای هویت ما مجاز مرتکب شدیم؟ ول قمر جزئی است، خب ولذا ادعا هویتش مجازه. یا مثلا ایشون بیان سومش هم سریع از کنم، میگه یوسف بدران، اگر بد معنای حقیقیش باشه یعنی یوسف گرده، چون بد گرده دیگه، مستدیره دیگه، در حالی که باید بگیم زیدون بدرون استعمال مجازی در غیر ماوزعله، یعنی زیدون جمیلون. آقا زیدون بدرون مصحح ادعاش گرد بودن بدر نیست، زیبا بودن بدره. مثل زیدون اسدون مصحح بوی بد دهان شیر نیست، مصحح شجاع بودن اسده. و لذا به نظر ما مجاز ادعایی درسته، اما اطلاق کلام امام که هیچ مجازی غیر از مجاز ادعایی نداریم رو انشاءالله فردا بررسی می‌کنیم.